برغم اتهامات مطروحه علیه رئیس مجلس و شماری از نمایندگان این نهاد، علی خامنه ای از مجلس دوره 11 تمجید کرد. سازمان اطلاعات ترکیه از بازداشت 11 عضو یک شبکه جاسوسی اسرائیل در ارتباط با ایران خبر داد. و گم شدن 48 تخت فرش نفیس کاخ سعدآباد و ابهام درباره دلیل ناپدید شدن این فرش ها. بیشتر از اینها در مجله شب از رادیو فردا. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در دیدار با رئیس و نمایندگان مجلس 11 ضمن تعریف و تمجید از نمایندگان این دوره مجلس، آنان را انقلابی با سواد، جوان و پرکار توصیف کرد. تعریف و تمجید رهبر جمهوری اسلامی از نمایندگان مجلس دوره 11 در حالی است که انتخابات این دوره مجلس کمترین میزان مشارکت در 11 دوره انتخابات مجلس در جمهوری اسلامی بوده است. در همین زمینه ارزیابی رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، را در پاریس را جویا شدم.
این تعاریف انقلابی و سرفراز و مبارزه با فساد و اینها رو برای مجلسی میگه که کم رأی ترین مجلس تاریخ جمهوری اسلامیه. یعنی اینا برای گرمانگو ترین نمایندگان حداقل تو دو سه دهه اخیر هستن، بی سواد ترینشون هستن که حتی برخیشون از روی کلمات فارسی نمیتونن بخونن. همین آخری ها خوب رسوایی شاسی بلندا رو داشتیم، همین دیروز فریدروز سر نایب رئیسی دوم مجلس به هم میپریدن و بسیاری چیزای دیگه که در حافظه مردم هست در رابطه با این مجلس داره علی خامنه‌ای رو میگه. ببین، دیکتاتورها در دو حالت محافظ ضمیرشون رو روشن‌تر میگن، یکی وقتی مطلق العنان میشن، یکی وقتی پیر و فرتوت میشن. حالا علی خامنه‌ای هر دو شو داره، یعنی مردم خامنه‌ای همون اقلیتی هستن که طرفدار خودش هستن و با نظارت استصوابی همون مردم رو میاره در مجلس. مجلسش هم یعنی مجلس مورد اعتقاد خامنه‌ای هم از همون مردمش بیرون میاد. یعنی این در واقع نماد اون چیزیست که خامنه‌ای معتقده. ولی تو همین سخنرانی چند تا نکته میگه به عنوان رهنمود و نصیحت به نمایندگان. میگه گاهی برخی افراد میخوان به فلان مسئول سیلی بزنن، اما در عمل به مجلس سیلی میزنن، در حالی که تعرض با آبروی افراد و هویت دینی و انقلابی اونها جایز نیست. حالا این که سیلی میخوان بزنن به مسئولین و نمیدونم به خاطر منافع افراد یا برخی مجموعه ها قانون تصویب میکنن رو باید جمع بزنیم که چه اونه قابل جمع هست با این القاب و صفاتی که خامنه‌ای برای مجلس ایدئالش برآمده از اون مردم در اقلیتش به کار میبره.
آقای علیجانی، دیدار رهبر جمهوری اسلامی با نمایندگان مجلس یک روز پس از ابقای محمد باقر قالیباف به عنوان رئیس مجلس هست، رئیسی که به انبوهی از فسادهای مالی و رانت متهم هست. برخی از نمایندگان همین مجلس هم به فساد مالی متهم هستند. با این توصیف، آیا این حمایت حاکمیتی از این نهاد چقدر همخوانی داره با این ادعای مبارزه با فساد که بارها از سوی رؤسای سه قوه و خود رهبر جمهوری اسلامی شنیدیم؟
بله، اینم یکی دیگه از دم خروس‌های مهمی است که بیرون میزنه و قانون دیکتاتورهاست. ما چه این رژیم چه رژیم‌های گذشته دیدیم شعارشون اینه: فساد آری، خیانت نه. یعنی فساد به شرط وفاداری. حالا این حکومت وقتی مشروعیت رو از دست داده، فساد لازمه و شرط بقاش میشه. یعنی افراد بایستی برخوردار باشن تا وفادار بمونن. قالیباف نماد حکمرانی آقای خامنه‌ای است و رئیس دو قوه دیگرش، این رئیسی که جلاد و قصاب دهه 60، محسن اژه‌ای هم که جزء نیروهای سایه همیشه تاریخخانه اشباح برای سرکوب و قتل و غارت بوده و اون سوت بلبلیش هم معروفه که شخصیتش در چه حد و هست اندازه است. بنابراین این مجموعه همه چیزش به همه چیزش میاد و مردم خامنه‌ای، مجلس خامنه‌ای، رؤسای سه قوه‌اش نمادی است از این حکمرانی یه اقلیت با ضرب و زور بر اکثریت، حالا به هر قیمت، به قیمت خونریزی یا به قیمت فساد.
آقای علیجانی، در صحبت‌های روز چهارشنبه آقای خامنه‌ای، او از مصوبه جنجالی نمایندگان مجلس در خصوص آغاز غنی‌سازی 20% در صورت لغو نشدن تحریم‌ها تمجید می‌کنه. چند روز پیش هم آقای خامنه‌ای در اظهاراتی دیپلماسی التماسی رو به نوعی نکوهش می‌کنه. آیا این دست اظهارات او پیوندی با تحولات احتمالی پشت پرده در خصوص مذاکرات احیای برجام وجود داره؟
البته من بعید میدونم واقعا مذاکره‌ای در میون باشه، چون آخرین سخنرانی خامنه‌ای با 4-5 نکته‌ای که درش بود، حالا الان فرصت نیست بهش بپردازیم. از جمله‌ای که همین دیپلماسی التماسیه، اینکه نرمش قهرمانانه که من گفتم بد فهمیده شد و چند دلیل دیگه، من فکر نمی‌کنم مذاکره‌ای در جریان باشه. از غذا امروز هم، یعنی این سخنرانی هم که میگه قانون اقدام راهبردی که شما تصویب کردید یکی از مثلا نقاط اساسی و مهم بود که کشور را از سرگردانی در مسئله هستی و حالت ندانمکاری نجات داد، این موضع خامنه‌ای، و بالاتر از اون میگه که این نتایج اجرای اون حتی در عرصه جهانی مشاهده میشه. یعنی ضد ملی ترین قانونی که این مجلس تصویب کرده و چوب لا چرخ مذاکرات برجام گذاشته، چون توش آورده بودن تولید اورانیوم بالای 20% بلافاصله و شروع بشه، ذخیره 120 کیلویی باشه، حتی نیازهای کشور برای مصارف بالای 20% هم بایستی اجرا بشه، نمیدونم 1000 دستگاه جدید نسل نو این سانتریفیوژ ها، بر رفع کامل تحریم ها از جمله تحریم های حقوق بشری که اصلا ربطی به برجام نداره. یعنی اینا و گفته اینا رو باید دولت به مجلس گزارش بده که ما به اصطلاح مصوبه بذاریم روش، و هر کسی ممانعت بکنه یا امتناع بکنه از اجرای این مصوبه مجازات تعزیری خواهد داشت. یعنی کاملا چوب لا چرخ برجام گذاشتن، اصلا خارج از اختیارشون بود، وارد یک عمل اجرایی شدن که حالا نشون میده پشت صحنه‌اش خامنه‌ای بوده. بنابراین این نشون میده که مردم خامنه‌ای و منافع ملت ایران در تضاد است با اون چیزی که در مجلس گذشت. این همزمان بود با کارشکنی روس‌ها در برجام. و خامنه‌ای بله این تجربه لیبی رو داره که لیبی وقتی روابطش با روسیه و چین به هم خورده بود و حسن نبود، اینها حمله شورای امنیت به لیبی رو وتو نکردن. خامنه‌ای با این نوع روابط با روسیه و چین، حتی در اینجا هم در زمین روس‌ها بازی کرد نه در زمین منافع ملت ایران، نشون داد که مسئلهش حفظ منافع خودش و حفظ مصلحت نظامی که کاملا در برابر منافع ملت ایران قرار گرفت.
اما سازمان اطلاعات ملی ترکیه از بازداشت 11 عضو یک شبکه جاسوسی موساد علیه فعالیت‌های تجاری ایران در استانبول خبر داد. به نوشته روزنامه دیلی صباح ترکیه، سازمان اطلاعات ملی این کشور با هماهنگی دفتر دادستانی کل استانبول طی یک سال و نیم گذشته این شبکه جاسوسی را زیر نظر داشته. برای بررسی جزئیات بیشتر این خبر با عطا محمد تحلیلگر مسائل ترکیه در استانبول گفتگو کردم.
تا جایی که میدونیم این خبر امروز صبح در روزنامه صباح ترکیه منتشر میشه و خبر میگه که یک شبکه جاسوسی توسط سازمان اطلاعات ترکیه دستگیر شده که تعداد دستگیر شده ها را 11 نفر عنوان کرده و 2 نفر را هم گفته که تونستن فرار کنند. حکم دستگیری رو دادستانی جمهوریت استانبول صادر کرده. این دادستانی با تو خبر اومده که این دادستانی با سازمان اطلاعات ترکیه که میترست 1.5 سال برای پیدا کردن این شبکه وقت گذاشته. هدف موساد روی این خبر عنوان شده که یک شرکت تجاری و 23 نفر بوده. خبر بهمون میگه که رهبر این شبکه جاسوسی شخصی است به نام سلچوک کوچوکایا که این فرد البته تو دوره‌ای که با موساد کار میکرده تحت 3 نام دیگری هم به اروپا رفت آمد داشته و علاوه ظاهر فرمانهایی که این خبر گفته شده از موساد میگرفته رو در کشورهای اروپایی ازشون دریافت کرده. نحوه ارتباطگیری موساد با این شخص یک سرباز ارتش ترکیه بوده که به خاطر عضویت در سازمان فتح الله گولن از اونجا در واقع از ترکیه فرار کرد. خبر میگه که کوچوکایا و تیمی که با اون کار میکرد برای چند ماه تعالیم مثلا جاسوسی داشتن و در این اینکه این تعالیم رو میدیدن بهشون ابزارهای جاسوسی هم داده شد. کار این شبکه این بوده که از این یک شرکت و 23 نفر اطلاعاتی در مورد حسابهای تراکنشهای مالیشون و تماسهای تلفنیشون حتی اعضای خانواده اینها گرفته بشه.
کدوم شرکت آقای محمد؟ کمی درباره این شرکت ایرانی توضیح بدید ممنون میشم.
متاسفانه یکی از انتقادهایی هم که در روزنامه‌های دیگری به این خبر شده، هیچ اطلاعاتی راجع به اینکه این شرکت چیست و افراد چه کسانی هستند منتشر نشده، ولی در این حال هم گفته شده که به یکی از اعضای خانواده این افراد یک بسته حامل پیام تهدیدآمیز فرستاده شد. این در واقع آن چیزی است که در این خبر آمد، ولی انتقادها به این خبر خیلی بیشتر هم هست.
یعنی این شرکت مرتبط با ایران هست دیگه؟
بله، یعنی ادعای خبر این هست که این شرکت و همه اون 23 نفر مربوط به ایران هست.
آقای محمد، این مناسبات ترکیه و اسرائیل میدونیم که در طول دست کم این دو دهه گذشته خیلی بالا پایین داشته، اما تو حوزه امنیتی از یک ثباتی برخوردار بوده. الان واکنش خود دولت ترکیه به این اقدام اسرائیل چه بوده؟
ما واکنش دولت ترکیه رو به این خبر تا امروز، یعنی تا این لحظه که با هم صحبت میکنیم، نداشتیم. ولی میدونیم که قبلا وزارت امور خارجه ترکیه در یک پیامی گفته بود که دولت ایران و اسرائیل میخواد این اقدامات متقابلشون رو در خاک ترکیه پایان بدن. این اقدامات هم کی آغاز میشه؟ بعد از اینکه سرهنگ حسین صیاد خدایی رو در تهران به قتل میرسونن، که ایران یعنی جمهوری اسلامی مدعی است که این قتل توسط اسرائیل انجام شد. بعد از اون هست که ما شاهدیم که تنش‌ها بین ایران و اسرائیل به کشورهای منطقه کشیده میشه. و اگر درست به خاطر داشته باشم، هم در ژوئن سال 2022 اسرائیل از شهروندهای خودش میخواد که خاک ترکیه رو ترک کنن. بعدتر هم ترکیه میگه که 6 نفر رو به جرم برنامه‌ریزی برای سوء قصد به شهروندان اسرائیل دستگیر میکنه، که اون خبری که اون زمان منتشر میشه، حسین مجدزاده اگر درست به خاطرم باشه، ایشون رو به عنوان سرکرده این گروه معرفی میکنن که برنامه ریزی میکردن در ترکیه که در واقع شهروندان اسرائیل رو به قتل برسون.
آقای محمد، انتشار خبر دستگیری جاسوسان مرتبط با موساد، آن هم در آستانه دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ترکیه، چه معنای خاصی داره و چه دستاوردی برای رجب طیب اردوغان حساب میشه؟
اول شیوه اطلاع رسانی که در مورد این خبر انجام شده، خب یک در واقع سازمان اطلاعات ترکیه رو به عنوان یک قهرمان و کسی که تونسته یک عملیات جدیدی در راستای خونسازی شبکه‌های جاسوسی کشورهای منطقه بده منتشر کرده. این در واقع میشه اینجوری گفت که ما شاهدیم ترکیه میخواد که دستگاه اطلاعاتی و نیروهای نظامی خودش رو خیلی قوی مقتدر نشون بده، و این پیامی است که پشت این خبر نهفته است. اما آیا اتفاقی در مورد انتخابات ترکیه میتونه رقم بزنه بجز اینکه پیام اقتدار نظام سیاسی ترکیه رو به همراه داره؟ به نظر نمیاد که تاثیر چندانی در اخبار درون ترکیه بگذاره، به ویژه که این انتقادها به این خبر تونسته برخی از مخالفان رو اقناع کنه که این خبر شاید هم درست نباشه. ولی به هر حال دولت ترکیه به واسطه اینکه این خبر رو در شبکه TRT یعنی شبکه ملی ترکیه منتشر کرده، علاوه ظاهر با این خبر موافقه و این رو جزی از اقتدار نظام سیاسی میدونه.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
شنونده مجله شب هستید از رادیو فردا. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی از تشدید فقر در کشور طی یک دهه گذشته خبر داده و نوشته که فقر دیگر مشمول خانواده‌های کم توان نیست، و در این گزارش تأکید شده که در سال‌های اخیر جمعیت زیر خط فقر رشد کرده و همچنین خانواده‌های بالای خط فقر رو هم درگیر کرده. در همین زمینه همکارم نسرین افشار با داریوش معمار، روزنامه‌نگار در آلمان، گفتگو کرده.
در آمار مرکز پژوهش‌های مجلس در واقع به موارد مختلفی اشاره شده. یکیش همین موردی است که 1/3 مردم ایران در حال حاضر زیر خط فقر قرار دارند. خب مرکز پژوهش‌های مجلس با توجه به آمارهای قبلی و شرایط فعلی جامعه و آمارهایی که از مراکز مختلف دولتی و شبه دولتی و دانشگاه‌ها جمع‌آوری در واقع میشه و پژوهش‌هایی که در این حوزه انجام میشه، جمع‌بندی انجام میده به صورت ماهیانه و سالیانه یک سری آمار رو در خصوص وضعیت اقتصادی کشور و وضعیت عمومی فقر در ایران در واقع ارائه میده و منتشر میکنه. یک نکته مهم دیگه‌ای هم که در آمار مرکز پژوهش‌های مجلس وجود داشت بحث این بود که بیش از 50% مردم ایران زیر خط فقر مسکن هستند.
گفته شده که گزارش مرکز پژوهش‌ها تا پایان سال 1400 بوده و در طی سال گذشته اقتصاد خانواده دستخوش تحولات عظیمی شده، به این معنی که آمار فقر بیش از این هاست که در واقع در این گزارش اومده. نظر شما چیه؟
اهمیت این که این آمار مربوط به پایان سال 1400 هست در این هست که خب از ابتدای شروع به کار دولت آقای ابراهیم رئیسی نرخ تورم، نرخ رکود و نرخ فقر در ایران در چند نوبت شکسته شده نسبت به دهه های گذشته. ما با تورم بی سابقه در ایران روبرو بودیم، از جمله خب روز گذشته آماری منتشر شد که نشون میداد مثلا در فروردین ماه سال 1402 نرخ تورم در بعضی از نقاط ایران صد به نزدیک به 70% رسیده که این نکته بسیار مهمیه. خب طی دو سال گذشته طبیعتاً این وضع تشدید شده به خاطر رشد فزاینده نرخ تورم و بهبود پیدا نکردن شرایط اقتصادی کشور، از دست رفتن دورنمایی که برای حل مشکلات سیاسی و اقتصادی در ایران وجود داشت. و از طرفی نکته مهمتر این است که دولت آقای ابراهیم رئیسی در این مدت متاسفانه دست به آمارسازی هم زده، یعنی آنچه که ما امروز میشنویم بخشیش به دلیل آمارسازی ها مبهم و مخدوش هست، یعنی آمار واقعی از آنچه که در کشور اتفاق افتاده و در شرف اتفاق افتادن هست نیست.
مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی عوامل شتاب دهنده فقر به مواردی اشاره کرده، میتونین از این موارد هم برای ما بگین؟
ببینید، عامل مهم شتاب فقر در جامعه ایران فساد، تبعیض، نبود عدالت اجتماعی، بی‌توجهی و از دست رفتن سرمایه‌های اجتماعی و مسائلی از این دست هستند. در واقع وقتی که ما به یک دهه گذشته نگاه می‌کنیم، به تصمیم‌های اقتصادی گرفته شده و شرایط و بسترهایی که فراهم شده و فرصت‌هایی که از دست رفته، می‌بینیم که همه اینها در جهتی قرار گرفتن که فساد، ظلم و تبعیض روز به روز در وضعیت اقتصادی و معیشتی افزایش پیدا کرده و امکانی هم در جمهوری اسلامی برای مدیریت این موضوع وجود نداشته. در واقع مسئولین ارشد جمهوری اسلامی، مسئولین عالی جمهوری اسلامی اساساً اعتقادی به این که یک مبارزه جدی و کارساز با زمینه‌های توسعه و تشدید فقر در جامعه داشته باشند ندارند.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
و ما به دنبال انتشار خبرهای مبنی بر گم شدن دست کم 48 تخت فرش دستباف نفیس گران قیمت از کاخ سعدآباد، وزیر گردشگری و میراث فرهنگی جمهوری اسلامی به این مسئله واکنش نشون داده و عزت الله زرقامی میگه که در این زمینه وزارت میراث فرهنگی مدعی شده که ماجرای مفقود شدن این فرش‌ها مربوط به سال 1394 و 95 هست. هستی پودفروش، روزنامه‌نگار حوزه میراث فرهنگی، در این رابطه با رادیو فردا گفتگویی کرده که با هم می‌شنویم.
بعد از اینکه در واقع این خبر منتشر شد، مسئولان دولتی و حکومتی حالا واکنش‌های مختلفی داشتند، اما سخنگوی دولت آقای جهرومی در واقع یک موضع رسمی گرفت در این مورد و گفتش که اصلا ما اومدیم که پرونده‌های فساد دولت‌های قبل که رو زمین مونده رو پیگیری کنیم. در حقیقت این رو نسبت داد به دولت 11 و 12، ولی در همین رابطه دادستان کل کشور دقیقاً اتفاقا واکنش نشون داد به نظر رسمی که مسئولان حکومتی در واقع اعلام کردن و گفتش که اصلا انتشار یه همچین خبری تو شرایط فعلی باعث جو روانی منفی شده و اصلا این خبر کاملا غیر مستنده. البته نگفته نماند که این خبر از خبرگزاری فارس منتشر شد و خبرگزاری فارس هم توی گزارشش اعلام کرد که این مربوط به دولت آقای روحانیه. بین سالهای 92 تا 95 یک شاهدی هم اعلام میکنه که من دیدم وانتی که از ساختمان حافظیه این فرش ها رو بیرون برده. دوستانی که کاخ سعدآباد رفتن، ساختمان حافظیه رو توش عبور و مرور داشتن و حتی اگه نرفته باشن هم میدونن، چون ساختمان حافظیه در تملک ریاست جمهوریه و عبور و مرور از اون به سختی انجام میشه، از چند تا گیت باید عبور کنن و اینکه با یک وانت این همه تخت فرش از کاخ سعدآباد خارج بشه خیلی منطقی نیستش، به خصوص اینکه این فرش ها فرش های 2-3 متری نبودن. برخی از فرش نقاشایی که توی کاخ سعدآباد هستش بالای 100 متر متراژ داره و خروج اینها با واند واقعا توجیه پذیر نیستش. دقیقاً سال 57 که اوج سرقت‌ها بود، به این دلیل که هنوز ساختارهای حکومتی شکل نگرفته بود، نظارتی بر اینها نبود، اوج سرقت‌ها مربوط به همون زمان میشه. اما اگه بخوایم نمونه‌هایش رو که توی سال‌های اخیر تازه خبرش منتشر شده، بسیاری از این سرقت‌ها خبرهاش منتشر نمیشه. من یادمه که یک تابلوی نقاشی از پورتری مظفرالدین شاه قاجار سال 78 از کشور گویا خارج شده بود که بعد عکس‌هاش خیلی منتشر شد و سر و صدا کرد، که اصلا بعدش مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان اومد گفتش که اصلا یه همچین اثری در لیست اموال ما وجود نداشته. و جالب اینجاست که همون زمان آقای رضا کسروی که پژوهشگر نقاشی بودن همون موقع خبر رو منتشر کردن و گفتن بجز این تابلو، تابلوهای تاریخی دیگه‌ای هم از کشور خارج شده که متاسفانه اصلا خبرش منتشر نمیشه. اتفاقی که اینجا میفته اینه که مسئولان ما گاهی به جای استفاده از سرقت از واژه گم شدن استفاده میکنن. اعتقادشون بر اینه که این سرقت نشده، گم شده، ما هنوز پیداش نکردیم. و اینم در حال نکته مهمیه که مسئولان سعی میکنن در واقع از واژه ها استفاده این چنینی بکنن.
اما سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد که دادگاه بدوی نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو خبرنگار بازداشت شده در ارتباط با پوشش خبری پرونده جانباختن مهسا امینی، در 8 و 9 خرداد برگزار می شود. اتهام این دو روزنامه‌نگار همکاری با دولت متخاصم آمریکا توصیف شده است. در همین زمینه بیشتر بشنویم از اردشیر طیبی.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه 2 خرداد در خصوص برگزاری دادگاه دو روزنامه‌نگار زن بازداشتی در ایران گفت اعدام‌ها و دادگاه‌های نمایشی محور اصلی اقدامات جمهوری اسلامی برای سرکوب اعتراضات در ایران است. متیو میلر در کنفرانس خبری خود و در پاسخ به پرسشی درباره برگزاری دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو روزنامه‌نگار زندانی، و اتهامات قوه قضاییه جمهوری اسلامی علیه آنها مبنی بر همکاری با دولت متخاصم آمریکا، این اتهامات را رد کرد و گفت واضح است که صحت ندارند. مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی دیروز اعلام کرد که دادگاه بدوی نیلوفر حامدی و الهه محمدی 9 پس از بازداشت در 8 و 9 خرداد ماه برگزار می شود. مسعود ستایشی پیشتر اتهامات این دو روزنامه‌نگار را همکاری با دولت متخاصم آمریکا، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام اعلام کرده بود. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در بخش دیگری از اظهارات خود تاکید کرد که در طول اعتراضات مقامات ایرانی بارها حقوق بشر مردم ایران را نقض و آنها را به دلیل استفاده از آزادی‌های بدیهی که حق آنهاست مجازات کردند. به گفته آقای میلر، این نه تنها شامل آن بخش جامعه ایران می شود که برای اعتراض به خیابان آمدند، بلکه شامل روزنامه‌نگاران نیز می شود. نیلوفر حامدی خبرنگار روزنامه شرق و الهه محمدی خبرنگار روزنامه هم‌میهن به دلیل انتشار گزارش مرگ و نیز خاکسپاری مهسا امینی در همان روزهای نخست اعتراضات سراسری توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند و همچنان نیز در زندان هستند. متیو میلر در ادامه کنفرانس خبری خود دادگاه‌های نمایشی و موج فزاینده اعدام‌ها در ایران را بخشی از تلاش حکومت برای سرکوب هر گونه مخالفت خواند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنین گفت ما بار دیگر از مقامات ایرانی می‌خواهیم که بازداشت‌های خودسرانه و محاکمه‌های نمایشی را متوقف کنند و از محروم کردن مردم ایران از آزادی‌های اساسی که شایسته آن هستند دست بردارند. در همین زمینه عفو بین الملل روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که دست کم 7 معترض در حال حاضر با دریافت حکم اعدام در زندان به سر می‌برند و در معرض خطر اعدام قرار دارند. این سازمان بین المللی مدافع حقوق بشر در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی با هشدار نسبت به خطر قریب الوقوع اعدام‌ها در ارتباط با اعتراضات افزود که 10 نفر دیگر نیز در همین رابطه در خطر محکوم شدن به اعدام قرار دارند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
23 و 29 دقیقه است. به پایان این مجموعه خبری شب از رادیو فردا رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. تا نیم ساعت دیگر شنونده یک بخش خبری کوتاه خواهید بود.